سلام و درود بر شما. ساعت 10 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس‌الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را متوقف کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه امروز گفت این تصمیم به دلیل اهانت به قرآن کریم در سویدن اتخاذ شده. بر اساس خبرنامه تا زمانی که سویدن از همه مسلمانان عذرخواهی نکند فعالیت نهادهای مرتبط با آن در افغانستان متوقف خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید بر اساس گزارش ها حکومت طالبان بی‌جا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در کابل اخراج کردند. بر اساس خبرنامه این مؤسسه غیر دولتی که از سالها در افغانستان فعالیت دارد با تخریب این کمپ 280 خانواده به سرپناه شدند و خانه ها در کمپ توسط بلدوزرها از بین برده شده. بر اساس گزارش ها یک طفل 4 ساله و یک نوجوان 15 ساله انگام عملیات تخلیه جانهایشان را از دست دادند. شورای مهاجرین ناروی از حکومت طالبان خواسته که عملیات تخلیه را متوقف کند. در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه در ولایت دایکندی 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در دایکندی به رادیو آزادی گفت که صبح امروز موتر حامل کارمندان یک مؤسسه داخلی که از کابل عازم دایکندی بود در قریه سیابغل از مربوطات ولسوالی شهرستان از سرک منحرف شد. در نتیجه 2 تن کشته و 11 تن دیگر به شمول 2 زن و 1 کودک زخمی شدند. با گفته جاوید در یک حادثه ترافیکی دیگر روز گذشته نیز 3 تن زخمی شدند. خرابی سرک‌ها و بی احتیاطی رانندگان در دایکندی در مرکز افغانستان هر چند گاه باعث کشته و زخمی شدن مردم بیگناه می شود. ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید که اوکراین با عضویت ناتو نزدیک شده. ستولتنبرگ در اولین روز نشست دو روزه ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا همچنان گفت که دلیل پیشرفت اوکراین این است که تجهیزات نظامی زیادی از کشورهای عضو ناتو دریافت کرده و اردوی آن نیز آموزش داده دیده تا کیف بتواند در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. چند ساعت قبل از این اظهارات ستولتنبرگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که اگر ناتو از کیف برای پیوستن کامل به توافقنامه یا حداقل آغاز مذاکرات عضویت دعوت نکند، بی سابقه و بی معنی خواهد بود. و خبر آخرین که در آخرین سلسله بازی‌های مسابقات یک روزه بین المللی تیم بنگلادش بر افغانستان پیروز شد. تیم کشور میزبان بنگلادش که در 2 بازی نخست این جام شکست خورده بود در مسابقه امروز با تفاوت 7 ویکت بر تیم افغانستان پیروز شد. تیم افغانستان با پیروزی در بازی نخست روز شنبه در 2مین بازی نیز تیم بنگلادش را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود ساخت. در رقابت های جام جهانی کرکت که در 5 اکتبر در هند آغاز می شود اولین بازی بین تیم های افغانستان و بنگلادش به تاریخ 7 اکتبر پلان شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. حکومت طالبان در واکنش به اهانت به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت همه نهادهای آن کشور در افغانستان را صادر کرده. یک کارشناس در این مورد میگوید
بسیار تاثیرات منفی داره برای مردم افغانستان. اکثرت موسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن. دمی موسسات صدها و هزارها نفر وظیفت داشت.
حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحانات کنکور سال 1402 شمسی را اعلان کرد. آیا دختران در این امتحانات اشتراک دارند؟
تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن با او پیوند میخوره و تمامش بسته است. من اساس من فکرام نمیکنم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار در تاور است و میخوام که من در امتحان شامل باشم.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت طالبان در افغانستان دستور مسدود ساختن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز مرتبط با آن را صادر کرده. در برنامه هوای تازه هم میشنوید
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از سنفا و جای آمان ریزی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن من.
از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده اید،
برادر ما 3 سال است که با شما پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش از دولت طالبان نمیدید. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نما ندارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان در عکس العمل به اهانت به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت نهادهای این کشور در افغانستان را صادر کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته که همه نهادهای دولتی موظف هستند که برای تطبیق این دستور به طور عاجل عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
حکومت طالبان صبح روز سه‌شنبه دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود بیانیه نشر کرد و در آن نوشت که این تصمیم را به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن گرفتند. حدود 2 هفته پیش در شهر اسکاتلم سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلیوان مومیکا که اکنون در سویدن زندگی می کند به قرآن کریم توهین کرد و سپس برخی از صفحات آن را سوزاند. در بیانیه حکومت طالبان آمده است تا زمانی که از مسلمانان برای این اقدام شوم طلب عفو نشود، امارت اسلامی دستور توقف کلیه فعالیت های کشور سویدن در افغانستان را صادر می کند. در این بیانیه تمامی اداره های حکومت طالبان موظف به اقدام فوری برای اجرای این دستور دانسته شدند. در اعلامیه حکومت طالبان از دیگر کشورهای مسلمان نیز خواسته شده است تا در واکنش به حادثه آتش زدن قرآن کریم در سویدن تعامل خود را با این کشور بررسی کنند. حکومت سویدن هنوز به گونه رسمی به این تصمیم حکومت طالبان واکنش نشان نداده است. شماری از مؤسسات سویدنی در زمینه‌های بشر دوستانه، به ویژه صحی و آموزشی در افغانستان، به افغان‌ها کمک می‌کنند. مهمترین آنها کمیته سویدن برای افغانستان است، سازمانی که نزدیک به 53 سال است که در افغانستان فعالیت می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت کمیته سویدن در افغانستان، حدود 87 هزار دانش آموز به مکاتب کمیته سویدن در افغانستان می روند. سالانه بیش از 2 میلیون افغان در کلینیک ها و شفاخانه های این کمیته معالجه می شوند. در کنار آن، این کمیته به افراد دارای معلولیت در افغانستان کمک می کند تا به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. همچنین در وبسایت کمیته سویدن برای افغانستان نوشته شده است آنها در 14 ولایت افغانستان فعالیت می‌کنند و تقریباً 6000 کارمند دارند. در حالی که افغانها در شرایط بسیار سخت اقتصادی و بشری به سر میبرند، حکومت طالبان از فعالیت نهادهای سویدنی جلوگیری میکند. ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که 28.8 میلیون افغان به کمکهای بشر دوستانه نیاز دارند و بیش از نیمی از آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند. حکومت طالبان همچنین فعالیت زنان در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع کرده است. این تصمیم طالبان همچنین فعالیت برخی نهادها و سازمانهایی را که کمکهای بشر دوستانه به افغانها ارائه می کردن متوقف کرده و یا به تعویق انداخته است.
شنیدید که حکومت طالبان در عکس العمل به اهانت قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت همه نهادهای آن کشور در افغانستان را صادر کرده. همکارم خاطر پردیس در این مورد با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات خیریه در افغانستان کمک کرده، گفته نخستین سوال را که پرسیده این است که فعالیت این مؤسسات در افغانستان چقدر مهم است.
وقتی که مؤسسات خارجی، وقتی که نهادهای خارجی به خاطر کمک به مردم افغانستان در داخل افغانستان اینا کار میکنن و به خاطر اقدام یک 2 شخصی که اونا سویدن از سویدنی هم نیستن، به خاطر توقف مؤسسات که مربوط به کشور است، ای از طرف هر نهادی که باشه، از طرف گروه طالبان باشه، خودش یک تصمیم عاجلانه بود و همه اثرات منفیش بالای مردم افغانستان است. ببینین همین مؤسسات که راجع به کمک‌های خیریه، راجع به در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های صحی کار میکنن، این مربوط به کشوری هستند که اینا صرف هدفشان کمک به مردم افغانستان بود.
فعالیت این مؤسسات در شرایط فعلی چقدر تاثیرگذار است؟ در افغانستان.
فعالیت مؤسساتی که به خاطر مردم افغانستان کار میکنن، به خاطر کارهای خیریه کار میکنن، به خاطر در بخشای تعلیم و در بخشای صحی با مردم افغانستان کار میکنن، بسیار مهم است. وقتی که دیدیم بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبا سفارت ها بسته شد، نهادهای بین المللی اکثریتشان از وطن فرار کردند، دفاتر خود بسته کردند، اینجوها بسته شد، ادارات تعلیمی که در داخل افغانستان بود اونا بسته شدند، خانم ها همچنین بسیار از اقشار دیگه مردم افغانستان وظایف خود از دست دادند.
جناب مرخیل صاحب، اگر این مؤسسات در افغانستان فعالیت هایشان بند شوه و یا در کل بسته شوند، تاثیرش بالای مردم افغانستان چقدر خواهد بود به نظرتان؟
بسیار تاثیرات منفی داره بالای مردم افغانستان. و قسمی که ما گفتم، اکثرت مؤسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن، در این مؤسسات صدها و هزارها نفر اینجا وظیفه داشت، اینا وظیفه خود از دست میتن. وقتی که اینا وظیفه خود از دست بتن، هر نفر، هر شخص در فامیل 8 نفر، 5 نفر، 6 نفر اعضای فامیل داشت، مستقیما بالای مردم افغانستان تاثیراتش است. این تاثیراتش نه بالای طالب است، این تاثیراتش نه بالای کشور سویدن است، این تاثیراتش نه بالای کشورهایی که نهادهای بین المللی را حمایت میکنه، این تاثیراتش مستقیما سر مردم افغانستان است. چون در وضعیتی که ما شما قرار داریم میبینیم که فقر به حد در حالت است که همه مردم افغانستان از این شکایت دارن، وظیفه نیست، کار نیست، ادارات بین المللی نیست، سفارتخانه ها بسته شده، پونتونا بسته شده، اجازه کار به خاطر خانوما نیست، به خاطر در دیگه مؤسساتی که اینا کار میکردن همچنان اجازه فعالیت ندارن. بنان این خودش بالای مردم افغانستان تاثیر داره.
مصاحبه با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات خیریه، را از رادیو آزادی شنید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره ملی امتحانات وزارت معارف حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحان کانکور سال 1402 هجری شمسی را اعلام کرد. وزارت معارف طالبان در مورد حضور دختران در این امتحان که به تاریخ 29 و 30 سرطان سال جاری در 5 دور دایر خواهد شد گفته که اشتراک دختران در امتحان کانکور تا امرسانی ممنوع است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان 29 و 30 ماه سرطان سال روان را تاریخ برگزاری امتحان کانکور سال 1402 اعلام کرد. عبدالباقی حقانی، رئیس این اداره، در مصاحبه با آژانس باختر تحت حاکمیت طالبان میگوید که امتحان کانکور سال روان در 5 دوره برگزار می شود.
امتحان کانکور به تاریخ 29 و 30 ماه روان سرطان گرفته می شود. برای اینکه هم برای جوانان سهولت فراهم شود، هم در کار پختگی بیاید و هم امتحان به دقت گرفته شود، امتحان کانکور را به 5 دوره تقسیم کرده ایم.
به گفته ای او، در دور نخست امتحان کانکور سال روان 11 ولایت، در دور دوم 12 ولایت، در دور سوم 10 ولایت، در دور چهارم ولایت کابل و در دور پنجم امتحان متفرقه اخذ می شود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان می گوید که از این پس امتحان کانکور در 3 بخش علوم طبی، اجتماعی و ساینسی گرفته خواهد شد. آقای حقانی در این مصاحبه در مورد اشتراک و حضور دختران فارغ از صنف 12 که منتظر سپری کردن امتحان کانکور هستند چیزی نگفت. این در حالی است که دخترانی که در امتحان کانکور سال گذشته کامیاب شدند هنوز هم اجازه رفتن به پوهنتون را ندارند. فاطمه یکی از دخترانی که در امتحان کانکور سال 1401 به 15 طب کامیاب شده بود به رادیو آزادی میگوید که برای باز شدن دروازه پوهنتون از سوی طالبان لحظه شماری میکرد، اما این که در امتحان کانکور سال روان نیز به آنها اجازه اشتراک داده نمی شود، فکر می کند که باز شدن دروازه های پوهنتون برای دختران برایش فقط یک آرزو خواهد ماند.
در بهترین افغانستان اعلان شد، همیشه سر تا سر بچه ها بود. واقعا یک دختر اگر من لایق نبودم، یک دختر دیگه حتما لایق می بود در می کل بسته افغانستان، در می 34 ولایت افغانستان، که یک دختر می تونست در می ده بهترین باشه. هر یکی از می دخترها که بود یک آرزویی داشتن. طالبان یک تعصب دارکت زنا و ما را ماتل می کند تا امرسانی، که امرسانی سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، ولی هرگز شروع نمی شه.
مریم که فارغ صنف 12 است به رادیو آزادی میگوید که 5 سال برای امتحان کنکور آمادگی گرفته بود. آرزو داشت که بیشترین نمره را از آن خود خواهد کرد، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آرزومند به این بودم که کنکور از دخترها و بچه ها به یک اندازه بدون این آبرواری امتحان گرفته میشه، ولی متاسفانه زمانی که ما میبینیم که تمام پهنتون ها و تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن به او پیوند میخوره تمامش بسته است. به این اساس من فکرام نمیکنم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار دردآور است و میخوایم که من در امتحان شامل باشم.
سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد این پرسش رادیو آزادی که چرا به دختران حق شرکت در امتحان کنکور سال روان داده نشده، در یک پیام نوشتاری افزود که امتحان کنکور دختران تا امر ثانی ممنوع است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه و حمام‌های زنانه محروم کردند. در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را نیز ممنوع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها، طالبان اما تا کنون هیچ یک از این محدودیت‌ها را بر نداشتند.
شنیدید که اداره ملی امتحانات وزارت معارف حکومت طالبان از 100 تاریخ برگزاری امتحانات کنکور سال جاری را اعلام کرده، از سوی دیگر دستور بسته شدن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسات تحصیلی در افغانستان را صادر کرده. در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن را رادیو آزادی به دست آورده گفته شده که استادان این مؤسسات آموزشی در پست‌های خالی مدرسه ها و مکاتب مقرر خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که واحدهای تشکیلاتی دارالمعلمین ها یا مؤسسه های عالی تربیه معلم از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حذف شدند. وزارت معارف حکومت طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکرده، اما برخی از استادان دارالمعلمین ها نیز در گفتگو با رادیو آزادی خبر حذف این مؤسسه ها را تایید کردند. بر اساس معلومات یک منبع در وزارت معارف حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود و شماری از آموزگاران دارالمعلمین ها، 49 مرکز تربیه معلم و 198 مرکز حمایتی مرتبط به این مراکز در کابل و مراکز ولایات وجود دارد که 3600 استاد و 2000 پرسنل اداری و خدماتی در این مرکزها و نهادها مشغول کارند. با آنکه در مکتوب وزارت معارف طالبان آمده که معلمین و سایر کارمندان اداری و خدماتی این مؤسسه ها در مراکز آموزشی دیگر مانند مدارس و مکاتب جذب خواهند شد، اما برخی از معلمین این مؤسسه ها میگویند که جای خالی کافی برای استخدام آنها در این نهادها وجود ندارد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این فیصله سبب خواهد شد تا صدها معلم و کارمند اداری دارالمعلمین ها بیکار شوند.
داده تربیه معلم دوست،
برای معلمان تربیه معلم بیکاری خیلی سخت است. شما می دانید که حتی کار در بخش ساختمانی و یا روزمزد کارگری هم پیدا نمی شود. بنابراین قطع معاش این افراد و بیکار ساختن آنها جامعه و خانواده های معلمان را با مشکلات جدی روبرو می سازد.
با گفته او، بلند بردن ظرفیت معلمین و ارائه شیوه های جدید تدریس از جمله وظایف دارالمعلمین ها است و اگر این مؤسسات حذف شوند، کیفیت درسی مکاتب نیز آسیب خواهد دید. یکی دیگر از معلمین در شمال افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با این فیصله حکومت طالبان، استادان دارالمعلمین ها با از دست دادن رتبه علمی و امتیازات مالی در شرایط دشوار قرار خواهند گرفت.
مطمئن نیستم که جای مناسب پیدا شود که اینها تنظیم شوند. اگر جا هم پیدا شود، برابر این هر دو این امتیاز از اینها سلب میشه، هم امتیاز معنوی و مو علمیشان که بخش کادریشان هست که دیگر اینها شامل کادر علمی شده نمیتونن، و بعد بخش دیگری هم بخش مادیش هست که اینها بتونن امو امکاناتی که حداقل زندگی یک نیمون امکانه ای را که توسط از اون معاشون تامین میکردن دیگر لغو میشه، دیگه اینا اون امتیاز را نمیگیرن، تنها میتونن یک معاش عادی را بگیرن.
او از حکومت طالبان میخواهد تا فیصله اش در رابطه با بسته ساختن دارالمعلمین ها را پس بگیرد. اینکه چرا دارالمعلمین ها ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حکومت طالبان حذف شده و گزینه جاگزین آن چی است، از عزیز احمد رایان رئیس دفتر وزیر معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهای مقیم در پاکستان ادعا می کنند که اقارب آنها که مدت زمان اعتبار ویزه هایشان ختم شده برای افغانستان رفتن مجبور هستند تا به کارمندان سرحدی پاکستان در تورخم پول بپردازند. آنها به رادیو آزادی گفتند که همکنون ده ها خانواده یک توانایی پرداخت این پول را ندارند و ویزه هایشان تکمیل شده در تورخم گیر ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات متعدد افغانها در داخل خاک پاکستان، این بار شماری از افغانها به دلیل پایان یافتن مدت زمان اعتبار ویزایشان در دروازه تورخم گیر مانده و اجازه ورود به افغانستان را ندارند. امان الله یکی از افغانهایی که به تازگی وارد پاکستان شده، چشم دید خود را از وضعیت افغانهای گیر مانده در دروازه تورخم چنین حکایت کرد.
بیگر اغلیم، ما از افغانان و حال به تورخم کسی دلیدیم.
من عصر دیروز آمدم، حال افغانها را به چشم دیدم. دیشب باران شده و همان شب را در بین سرک سپری کردند. دیگر زنان و کودکان در آفتاب سوزان نشستند. از چادرهایشان سایبان ساختند. این طرف و آن طرف سرک تورخم از افغانها پر است.
شمار از افغانهای دیگر در پاکستان ادعا می کنند که کارمندان مرزی پاکستان در تورخم افغانهای فاقد اسناد را در بدل گرفتن پول گزاف اجازه ورود به افغانستان می دهند. عادل افغان یکی از این افغانها می گوید که در بدل انتقال اعضای فامیلش به افغانستان ده ها هزار روپیه پاکستانی در مرز تورخم پرداخته است.
ما چند نفر بود از فامیل خودشان اونا رفته تقریبا 14000 روپیه داده برشان رفته فامیل نگمی مشکل است در مرز تورخم.
او گفت که خانوادهش 4 روز پیش از دروازه تورخم به افغانستان رفتن، اما ده ها خانواده دیگر که توان پرداخت پول را ندارند در این دروازه گیر ماندن. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز حکایت مشابه دارد.
بر شبکه‌های افغانستان میرفتن به خاطر ما دیپلم میگپای خط میرفتن که مورا همشا بخورن باز ویزایشان اکسپایر بود. باز رفتیم اونم اونجا در مدان کمیشن کارو هستن اونجا امرای موچی دست دارن گپ میزنن باز تقریبا 15000 کم نمیکردن باز بسیار مشکل 11000 سشان ما قبول 11000 کلدار هزار کدامشان دادیم باز بعد از بشارش تیر کردیم دیگه بازش در صورت مشکل نداشته.
آنان میگویند پول از کسانی گرفته میشود که مدت ویزه هایشان ختم شده و دیگر حکومت پاکستان آن را تمدید نکرده و یا توان تمدید دوباره ویزه هایشان را ندارند. تلاش های ما برای تماس با خانواده های گیرمانده در دروازه تورخم به نتیجه نرسید. خواستیم نظر عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را در مورد مشکل افغان های گیرمانده در تورخم بگیریم، اما تا زمان نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل حکومت طالبان است و تازگی در توییت گیرماندن خانواده های افغان در مرز تورخم را تایید کرده و گفته که در مورد افغان های گیرمانده در تورخم با مقامات پاکستانی از نزدیک ارتباط برقرار شده است. در توییت آمده است مقام های بلندپای پاکستان به رهبری سفارت در این مورد اطمینان کامل داده و تعهد کردند که به زودی به افغان های گیرمانده در تورخم اجازه خروج داده خواهد شد. این بار نخست نیست که افغان ها به خاطر بازگشتشان به کشور در دروازه تورخم با مشکل روبرو می شوند. پیش از این نیز گزارشات از مشکلات افغان ها در این دروازه منتشر شده است. همچنان اخیراً شمار زیاد افغان ها در پاکستان از برخورد زشت و بازداشت افغان ها توسط پلیس پاکستان در داخل این کشور انتقاد کرده و در ضمن گفتند که ویزه هایشان تمدید نمی شود تا آنها به گونه قانونی در آن کشور زندگی کنند. در حال حاضر بر علاوه مهاجرین افغان که در سالهای گذشته به پاکستان آمدند، شمار زیاد از افغان های دیگر به خاطر تعیین مراحل کردن پرونده های مهاجرتشان به کشورهای مختلف از جمله آمریکا نیز به پاکستان رفتند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
به سیاحان در آسلین گفته شده که از رفتن به منطقه آتش فشانی که انفجارات در آن رخ داده خودداری کنند. به گفته مقامات اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند، با تحرکات اخیر آتش فشانی خطر مسموم شدن از گازها و خاکستر لاروا یا مواد که از آتش فشان بیرون می آید بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات آیسلند روز سه شنبه به سیاحان و تماشاچیان دیگر هشدار دادند که از منطقه‌ای که آتش فشان آن تازه به جهش آمده دوری کنند، زیرا گازهای زهرآگین که از این آتش فشان ها بیرون می شود خطرناک است. این آتش فشان در جنوب غرب آیسلند موقعیت دارد. بعد از هزاران تکان پیهم زلزله در منطقه، روز دوشنبه متخصصان جیولوژی و هواشناسی به مردم هشدار دادند که به این منطقه نزدیک نشوند. تکانهای فیلی 11 ماه بعد از تکانهای قبلی در این منطقه آتش فشانی رخ دادند. این منطقه یک وادی 30 کیلومتری غیر مسکونی است که در جنوب غرب ریکجاویک پایتخت آیسلند موقعیت دارد. این منطقه با آتش فشانی بودن مشهور است و در سالهای 2021 و 2022 هم شاهد انفجارهای متعدد آتش فشانی بود، ولی در آن وقت سبب خسارات نشد. این منطقه هرچند در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کیپلاویک در ریکجاویک موقعیت دارد، مانع پروازها هم نشده است. میدان طیاره روز سه شنبه هم باز بود. اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند می گوید که انفجارهای کنونی که در این آتش فشان مشاهده می شود قوی تر از گذشتند. تصاویری که از فضا گرفته شده نشان می‌دهد که یک جوی نارنجی آتش مانند مار در حرکت است که کمتر از یک کیلومتر طول دارد و یک غبار دود و خاکستر بالای آن دیده می‌شود. آلودگی هوا به خاطر گاز زیاد خطرناک است و اداره هواشناسی به سیاحان و سفرکنندگان به منطقه توصیه کرده است که از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند تا وضعیت توسط متخصصین بررسی شود. متخصصین که اوضاع منطقه را تحت نظر دارند میگویند که انفجارها و مقدار لاوا و خاکستر آتش فشان نسبت به روز اول انفجار کمتر شده است. در سال 2021 انفجار این آتش فشان چندین ماه پی هم به مقدار زیاد لاوا و خاکستر به بیرون پاشید. هزاران نفر برای دیدن از این جویبارهای آتش به منطقه رفتند. آیسلند جزیره است که بر کوههای آتش فشان در شمال بحر اتلانتیک موقعیت دارد و در اینجا حد وسط در ظرف 4 تا 5 سال یک انفجار آتش فشان رخ می دهد. شدیدترین آن در سال 2010 بود که خاکستر فضا را آلوده ساخت و یک ابر تیره را در فضای این منطقه ایجاد کرد که سبب بسته شدن فضای بخش بزرگ اروپا برای پروازهای بین المللی شد. در حدود 100 هزار پرواز متوقف شدند و میلیون ها مسافر برای روزها در میدان های هوایی ماندند، زیرا خاکستر و دود لاوا که در فضا پخش می شود به انجن طیاره ها خساره می رساند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سرزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشت هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخ که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالت در جمعی خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را متوقف ساخت. شورای مهاجرین ناروی میگوید بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان بی‌جا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در کابل اخراج کردند. در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه در ولایت دایکندی دو تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. فرانسه میگوید که راکت‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید که ناتو هیچ حرکتی از سوی جنگجویان گروه واگنر و سوی بلاروس این متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین را ندیده است. با گفته مقامات اوکراینی، اردوی روسیه صبح امروز بر کیف پایتخت این کشور حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ساخت ایران را انجام دادند. در آخرین بازی سلسله مسابقات یک روزه بین‌المللی تیم بنگلادش امروز بر تیم افغانستان پیروز شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق بودید. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند میگویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف‌ها و جای ها ما ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم میکنیم شاگرد و همچنان استاد و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری همه ما با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سو از این خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس می خوانند و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایان تر از زور گنجا یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی به ابزارهای تکنولوژی موبایل لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچک که بتانه 100 شاگرد مثلا در گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع با دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تا یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیگه در غیر زود تا کدام مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد امی درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر امی درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن به بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده ایره تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم خانم‌ها را اجازه نمیتون که کار کنن. خب ما چه رقم می پیسه مصرف اینترنت مسکویا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار بیاد می تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم مسیر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد، در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل و زیری میدادیم، خلاص. هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون انترنت ها ضعیف است، انترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود، در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگر طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگر تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز آسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم، ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
این زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گفت است، به خاطر این که اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. ولیگه این که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن، و در پالوی از این انترنت از این یخو مصرف میخوره. اینجا خو نمیشه که به نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد به کار داره، و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره، و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنن که شب نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نیکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیاید یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نو را بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ماست. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگیزشی، همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت، یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن، و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمی خواهیم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین می گرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانهش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانهش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میتونم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون در بود کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستند و ایجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها میان درس میخونن و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتونم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتونم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را و برگ تاک بنویسم، مدرس میوهی باور اگر چیدشتی آمان ما مرا بگذار در مکتب که سیب لاک بنویسم.
آواز کن که تو را باز کن درس تازه را آغاز کن، آغاز کن. ورق بزن ورق، ورق منام حق، ورق منام حق. سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق. یک ورق خزن، یک ورق حساب. برای ما همین از بهترین کتاب، بهترین کتاب. قصه زمین، درس آسمان، درس آسمان. کار خانگی ماست، ماه و کهکشان، ماه و کهکشان. ورق بزن ورق، ورق منام حق، ورق منام حق. سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق. راه سرنوشت، راه سرنوشت. با قلم جهان سبز می شود، سبز می شود. جنگل زمان سبز می شود، سبز می شود. ورق بزن، ورق بزن، ورق و نام حق بزن. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن. ورق بزن ورق، ورق بنام حق، ورق بنام حق. سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق.
شبونم می تپم شراب دیشب دلکم شد کباب دیشب بیا صاف بیا شراب